اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه 12 جولای 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالقدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. سازمان عفو بین الملل کانادا خواستار لغو توافقنامه اخیر میان ایالات متحده آمریکا و کانادا شده است که بر بنیاد آن پناهجویان ملزمند پس از ورود به نخستین کشور امن درخواست پناهندگی بدهند. این سازمان حامی حقوق بشر میگوید که برگشتاندن پناهجویان که به گونه غیر قانونی از مرز آمریکا وارد کانادا می شود نقض حقوق بشر است. بر بنیاد توافقنامه موسوم به کشور امن سوم میان ایالات متحده آمریکا و کانادا، هرگاه پناهجویانی که به گونه غیر قانونی از مرز آمریکا وارد کانادا شوند و در صورتی که هیچ اقارب خونی در آن کشور نداشته باشند، از سوی پلیس کانادا به گونه اجباری دوباره به آمریکا برگردانده می شوند. سازمان عفو بین الملل کانادا با دو نهاد دیگر حامی حقوق پناهجویان در برابر این توافقنامه به محکمه عالی این کشور شکایت کرده، اما محکمه بر این توافق مهر تایید گذاشته است. حالا سازمان عفو بین الملل خواستار تجدید نظر بر این توافقنامه از سوی محکمه عالی فدرال شده است. حکومت پاکستان گفته است که عربستان سعودی سه شنبه 11 جولای در حساب بانک مرکزی پاکستان 2 میلیارد دلار واریز کرده است. پاکستان که قرار است امروز چهارشنبه برای به دست آوردن ضمانت مالی با صندوق بین‌المللی پول نشست داشته باشد، به این تقویت مالی نیاز داشت، زیرا یکی از شرایط فراهم آوری ضمانت مالی به پاکستان به دست آوردن قرضه از کشورهای دیگر است. اسحاق دار وزیر مالی پاکستان در یک بیانیه ویدیویی گفته است که عربستان به تعهداتش مبنی بر تقویت ذخیره تبادلات خارجی پاکستان به خوبی عمل کرده است. واریز شدن این مقدار پول قرضه نیست، بلکه حمایت از ذخایر خارجی پاکستان است و برای مدت یک سال در بانک مرکزی این کشور باقی خواهد ماند. کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو روز سه‌شنبه در بیانیه پایانی اجلاس این پیمان در لیتوانیا اعلام کردند که به طور جدی از فعالیت‌های به گفته این اعلامیه شریرانه جمهوری اسلامی ایران در قلمرو کشورهای متحد نگرانند. با گزارش رویترز آنها از جمهوری اسلامی ایران خواستند که حمایت نظامی خود را از روسیه از جمله تحویل تیاره‌های بدون سرنشین متوقف کند. روسیه از درون‌های ایرانی برای حمله بر اوکراین استفاده کرده است، اقدامی که واکنش منفی گسترده‌ای را در پی داشته است. نشست سران ناتو در پایتخت لیتوانیا تحت تاثیر پیامدهای حمله روسیه بر اوکراین بوده است. رهبران ناتو روز سه‌شنبه 11 جولای گفتند که در صورت توافق متحدین و برآورده شدن شرایط به اوکراین اجازه می‌دهند تا عضویت این پیمان را کسب کند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
این اظهارات ساعت پس از آن بیان شد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ناکامی این سازمان را در تعیین جدول زمانی برای اوکراین بیهوده عنوان کرد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با تصریح موقف متحدین گفت که اعضای ناتو در صورت توافق و برآورده شدن شرایط دعوت اوکراین را برای پیوستن به ناتو تمدید خواهند کرد. با وجود آن که چندین عضو ناتو سلاح و تجهیزات را به نیروهای اوکراینی ارسال می کنند، اما هنوز هم اجماع در میان 31 عضو ناتو برای عضویت اوکراین به این پیمان وجود ندارد. در عوض رهبران ناتو تصمیم گرفتند تا موانع موجود روی پیوستن اوکراین را به این پیمان برطرف کنند، طوری که با پایان جنگ با روسیه سریعتر عضویت پیمان ناتو را کسب کند.
چند خبر هم از افغانستان. شورای مهاجرین ناروی روز سه‌شنبه 11 جولای گفت که طالبان یک کمپ بیجا شدگان داخلی در کابل را ویران کردند و در آن جریان دو کودک جان باختند. این سازمان خیریه بین‌المللی گفته است که طالبان با خشونت صدها خانواده را از کمپ تخلیه کردند. نیل ترنر رئیس شورای مهاجرین ناروی در افغانستان در این اعلامیه گفته است که با تخلیه خانواده‌های فقیر، مقامات در کابل صفحه جدیدی را برای رنجاندن بیجا شدگان در افغانستان در کارنامه خود افزودند. طالبان در رابطه با جان باختن دو کودک تا زمان تهیه این خبر چیزی نگفتند، اما شاروالی کابل که از سوی حکومت طالبان اداره می شود گفته است که خانه های ساخته شده در زمین های غصب شده دولتی مربوط به ناحیه 22 شهر در ولسوالی بگرامی را تخریب کرده و این زمین را برای ایجاد ساحات سبز و سرک اختصاص داده است. در واکنش به سوزاندن نسخه قرآن در سویدن، حکومت طالبان فعالیت‌های تمامی نهادهای سویدنی را در افغانستان تا زمان متوقف کرده که این کشور از مسلمانان عذرخواهی کند. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، سه‌شنبه 11 جولای با انتشار اعلامیه گفته است که تمام نهادها در افغانستان مکلفند این دستور را فوراً اجرا کنند. سلمان مومیکا، یک مرد 37 ساله عراقی مقیم سویدن، در روز اول عید قربان یک نسخه قرآن را در برابر بزرگترین مسجد جامع شهر استاکولم پایتخت سویدن آتش زد که منجر به خشم مسلمانان شد. همچنان حکومت طالبان از سایر کشورهای مسلمان خواسته است که تعامل خود را با سویدن در برابر این اقدام این کشور بازنگری کنند. کمیته سویدن در وبسایت خود نوشته است که این کمیته از طریق برنامه‌های آموزشی به 87,000 کودک افغان فرصت آموزشی را فراهم می‌کند و خدمات صحی را از طریق کلینیک‌ها و شفاخانه‌ها برای نزدیک به 2,000,000 نفر در سال ارائه می‌دهد. جزئیات را در وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا خواندن می‌توانید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به درخواست روسیه یک نشستی را برگزار کرد تا روی سابوتاژ لوله گاز نورد استریم در بحیره بالتیک بحث کنند. واسیلی نیبینزیا، سفیر روسیه در این شورا، گفت که مسکو انتظار دارد آلمان، دنمارک و سویدن گام‌های مستحکمی برای انجام یک تحقیق هدفمند و شفاف در مورد تمام شرایط رویداد بردارد. حمله مزنون بر لوله‌های گاز نورد استریم 1 و 2 که برای انتقال گاز روسیه به آلمان ساخته شده بود هنوز هم ادامه دارد. تا کنون رسماً هیچ اتهامی وارد نشده، اما ناتو حضور خود را در بحیره بالتیک و آب‌های شمال با ده‌ها کشتی که توسط تیاره‌های نیروی بحری و تجهیزات زیرزمینی مانند درون حمایت می‌شود، تقویت بخشیده است. هزاران مظاهره کننده اسرائیلی روز سه‌شنبه به جاده‌های مختلف این کشور برآمده، شاهراهای بزرگ را مسدود کرده و در میدان هوایی اصلی این کشور تجمع کرده، علیه طرح جنجال برانگیز حکومت برای بازنگری سیستم قضایی اسرائیل مظاهره کردند. این مظاهرات یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که حزب ائتلافی بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، تاییدیه اولیه به یک لایحه صادر کرد که طی آن قدرت نظارت محکمه عالی اسرائیل را محدود ساخته و بر یک قانون فشار اعمال می‌کند که اسرائیل را به دو بخش تقسیم می‌کند. تخمین می‌شود که حدود 10,000 نفر در بیرون ساختمان میدان هوایی اصلی اسرائیل تجمع کرده و با صدا درآوردن هارن موتر و تکان دادن بیرق اسرائیل اعتراض کردند. از زمانی که حکومت راستگرای افراطی نتانیاهو طرح بازنگری را در ماه جنوری پیشکش کرد، شهرهای مختلف اسرائیل شاهد برگزاری اعتراضات گسترده می‌باشد. و یک تیاره مسافربری در یک پرواز داخلی روز سه‌شنبه 11 جولای در میدان هوایی بین‌المللی موگادیشو پایتخت سومالیا سقوط کرد. اداره هوانوردی ملکی سومالیا با نشر اعلامیه گفته است که تمام 30 مسافر و 4 خدمه این تیاره مسافری زنده مانده‌اند، اما تعدادی از آنان جروحات سطحی نیز برداشتند. تحقیقات در مورد علت این سقوط آغاز شده است. یک مقام حکومت سومالیا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفته است که بر اساس گزارش‌های اولیه، اشتباه پیلوت احتمالاً دلیل سقوط این تیاره باشد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین پیشرفت‌های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش‌های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی‌های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. یک نانوایی در نوار غزه از شیوه سنتی پخت و پز غذاها و نان خشک توسط تنورهای چوبی که عمدتاً اقتصادی تر و سریع تر نسبت به شیوه های مدرن است می پردازد و نان خشک را به مردم منطقه عرضه می کند. برگردان در این گزارش روی طرز را در این مورد از همکارم فرخنده پیمانی می شنوید.
سامی اوده، مالک یک نانوایی به مردم منطقه رفح، در جنوب نوار غزه نانهای خانگی مورد علاقه این مردم را از تنور که مواد سوختان چوب یا هیزم می باشد تهیه و عرضه می کند. سامی میگوید که این کار نسل ها در خانواده اش جریان داشته و میخواهد آن را ادامه دهد.
ما از مدت زیاد این نانوایی را داشتیم. مادر و پدر و پدرکلان و مادرکلانم اینجا کار کرده اند. آنان با تعداد زیاد از کارگران کار میکردند. در آن زمان مردم شاد بودند و در شرایط خوب زندگی میکردند و سطح زندگی آنان بهتر بود. مردم قبلا غذاها و خوردنی های خود را می آوردند و نان خشک را دوست داشتند. حتی امروز هم مردم غذاهایشان را می آورند تا در تنور پخته شود، چون تنورهای چوبی بهتر از نانوایی های عصری گازی و برقی است.
برخی از مشتریان او که با قطع برق به طور طولانی مدت در نوار غزه مواجه هستند یا نمی توانند از منقل های گاز در خانه هایشان استفاده کنند، در عوض غذا و خمیر خود را برای پختن به این نانوایی می آورند.
من به نانوایی ابو اسیب می روم چون برق ما به مدت 12 ساعت قطع می شود و فقط روزانه 6 ساعت برق داریم. وقت خمیر ما آماده پختن می باشد و برق نمی باشد، تا این که منتظر برق باشیم خمیر خراب می شود. به همین دلیل آن را به نانوایی ابو اسیب می آوریم.
مشتریان این نانوایی می گویند که زغال و چوب نسبت به منقل های برقی یا گازی به آسانی در دسترس هستند و برای پخت و پز راحت تر استفاده می شوند. با گفته مقامات محلی، بیش از 2.3 میلیون نفر در نوار غزه زندگی می کنند و این منطقه است که به طور معمول در تابستان در حدود 500 میگاوات برق در روز نیاز دارد، اما تنها 120 میگاوات آن را از اسرائیل دریافت می کنند و مطابق 60 میگاوات دیگر را خود نیروگاه تامین می کند.
در میان همه این شرایط سختی که می گذرانیم، به نظر می رسد که این داش یا تنور چوبی اقتصادی تر، سریع تر و راحت تر از جنراتور هاست، زیرا کار با جنراتور ها سخت تر است و برق برای ساعت طولانی قطع می شود.
اکثر خانه ها و مشاغل در نوار غزه برای جبران قطعی برق بیشتر بر جنراتورها و سولرهای خورشیدی متکی هستند که فشار مالی را بر مردم که عمدتاً فقیر هستند بیشتر می سازد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
فعالیت های خشونتبار افرادگرایان در سر تا سر جهان به طرز چشمگیر افزایش یافته است. با گفته زنان سازمان ملل متحد، آنها به طور فزاینده زنان و حقوق زنان را هدف قرار می دهند. تروریست ها اعمال خشونت جنسی و جنسیتی را در یک جامعه انجام می دهند، ساکنان را وحشت زده می سازند و بافت اجتماعی را از بین می برند. لیندا تامس گرینفیلد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت در نتیجه زنان اغلب به عنوان قربانیان تروریسم دیده می شوند، اما حقیقت این است که آنها برای پیشگیری و عکس العمل به خشونت افراطی نقش حیاتی دارند. و افزود زنان و دختران اغلب در خط مقدم میانجیگری صلح، ارائه کمک و حمایت به جوامع هستند، اما همزمان با خطرات خشونت آمیز شدید به ویژه خشونت مبتنی بر جنسیت آنلاین و آفلاین مواجه می شوند. او گفت اما تا هنوز زنان و دختران به طور مداوم در تصمیم گیری های با هدف جلوگیری از درگیری، ایجاد صلح و امنیت و مقابله با تروریسم کمتر حضور دارند. او گفت افرادگرایان خشن به صورت فزاینده و عمدی مصروف آزار و اذیت، خشونت و سوء استفاده آنین زنان هستند که می تواند به عملکردهای فیزیکی تبدیل شده و زنان را برای ساکت کردن رهبران و سرکوب جنبش های دموکراتیک آنها را تا خانه ها و جامعهشان تعقیب کنند. بنابراین لازم است که نیازها و تجربیات منحصر به فرد زنان و مردان هنگام طرح عملکرد مبارزه با افرادگرایی در نظر گرفته شود، و این به معنای مشارکت زنان در تلاش های ضد تروریسم است. سفیر توماس گرینفیلد گفت حذف زنان از تلاش های پیشگیری از تروریسم کمک های بالقوه آنها را به عنوان کاهش دهنده افرادگرایی خشونت آمیز از دست می دهد. و افزود در واقع درک این که چگونه پویایی های جنسیتی بر تلاش های ضد تروریسم تأثیر می گذارد و تحت تأثیر آن قرار می گیرد حیاتی است.
و ویژه زمانی که گروه های افراطی خشونتبار از خشونت مبتنی بر جنسیت به عنوان ابزار برای استخدام و تاکتیک برای ایجاد وحشت در جامعه محلی استفاده می کنند. هنگامی که زنان دیدگاه و تجربیات خود را به تمام سطوح پیشگیری و واکنش به تروریسم می افزایند، نتیجه مبارزه با تروریسم مؤثرتر و پایدارتر می شود. سفیر توماس گرینفیلد گفت حفاظت از حقوق بشر زنان و دختران را قادر به مشارکت کامل، برابر و معنادار در سراسر جامعه می سازد و شرایط گسترده تری را برای تلاش های موافقت آمیز برای جلوگیری از تروریسم و افراط گرایی خشونت آمیز افزایش می دهد. این بسیار مهم است که ما به نیازهای زنان و دخترانی که از تروریسم آسیب دیدند رسیدگی کنیم. پیشبرد رویکردهای پاسخگویی جنسیتی، مشارکت های زنان در فرایند امنیتی، عدالت، حقوق بشر و حاکمیت قانون را ترویج می کند. ایالات متحده به همکاری با جامعه مدنی، سازمان ملل متحد و کشورهای عضو برای مقابله با تروریسم و افرادگرایی خشونت آمیز و پیشگیری و رسیدگی به خشونت های مبتنی بر جنسیت، به شیوهی که به حقوق بشر احترام گذاشته و برابری جنسیتی را به حیث ابزار متقابل ادغام می کند، ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در ادامه گزارش های این بخش برنامه، اجلاس کشورهای ناتو در لیتوانیا آغاز گردید. مسائل چون اوکراین و عضویت سویدن و فنلند در صدر آجندا قرار دارد. ولی آیا در مورد افغانستان نیز صحبت خواهد شد؟ همکار واضح احسان در مورد مصاحبه با دکتر محمد آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی و استاد در دانشگاه انتلیا در ترکیه انجام داده که اینک به سمع شما رسانیده می شود.
انتظار شما چیست؟ آیا در این نشست در مورد موضوعات افغانستان هم بحثی خواهد شد؟
خب من فکر میکنم اولویت هایی را که برای فعلا برای سران ناتو وجود داره، بحث اوکراین هست، بحث پیوستن سوئد به پیمان ناتو هست، بحث مشکلات را که ناشی از وضعیت جنگی در اوکراین هست تحت سیطره قرار داده و بیشتر بحث ها متمرکز روی موضوعات هست. اینه که مسئله افغانستان مطرح خواهد شد یا نخواهد شد، یک مقدار افغانستان فعلا در بحث‌های جهانی در حاشیه قرار داره. من فکر میکنم که تمرکز بحث‌ها روی این مسائل هست، اما در حاشیه میتره که در مورد افغانستان هم بحثایی
شد. تشکر. و به نظرتان بحث‌ها در مورد پیوستن سویدن و ناتو و همچنان اوکراین، فنلند قبلا پیوسته بود، چقدر میتونه نگرانی را برای روسیه به بار بیاره و دیجا آیا یک دنیای دو قطبی را ما خواهیم شاید بود یا نه؟ یعنی واکنش روسیه چی میتونه دیجا باشه در منطقه که افغانستان هم در اوج قرار داره؟
خب بلوک غرب در صدد تحکیم پایه‌های هژمونی خودشان هستند و به شدت از چند قطبی شدن نظام بین الملل در حراس هستند. به همین دلیل سیاست گسترش ناتو از غرب به سمت شرق و مخصوصا برگزاری این نشست در لیتوانی که با عنوان حیات خلوت روسیه محسوب می شد بسیار معنادار هست. من فکر می کنم کشورهای اروپای شرقی را، اونایی را که هنوز هم عضو ناتو نیستن، در تلاش میکنن کشورهای ناتو که به عضویت ناتو در بیاره و به این شکل هم مسئله به اصطلاح کنترل روسیه را به شکل طرح‌ریزی بکنن و هم بحث به اصطلاح ازدیاد هژمونی خودشان در این منطقه توسعه بدن. من فکر میکنم که در این قسمت تا حدود کشورهای عضو ناتو در ایجاد بحران در مرزهای روسیه موفق بودن، با زعامت آقای زلنسکی اونا موفق شدن که پای اوکراین را به جنگ بسیار خانمانسوزی را در این منطقه بکشانن، که در این قسمت مشخص بود که روزها ای را تحمل نمی کنه و به اصطلاح منجر به یک جنگ بسیار بسیار خطرناک خواهد شد. اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه، بحث توطئه جنگ هسته‌ای ممکن هست در میان باشه، بحث ورود قدرت دیگر به اصطلاح مثل چین به شکل جدی تر میتونه که پیش بیایه. واقعیت ای هست که امروز چین یک قدرت بسیار فراگیر هست.
با در نظر داشت گسترش و توسعه ناتو، پیوستن فنلاند به ناتو و بحث های پیوستن سویدن و همچنان اوکراین و شاید کشورهای دیگه، دیده میشه که ناتو در حال گسترش است. با در نظر داشت تاریخ ناتو، آیا شما فکر میکنین روسیه هم در پی ایجاد پیمان شبیه پیمان ناتو یا پیمان سابق وارسا باشه؟
خب من فکر میکنم پیمان امنیتی اقتصادی شانگهای عملا پیمان هست که نقش یک پیمان منطقه‌ای ضد ناتو را بازی میکنه. شما میفهمید که در این پیمان ایران به عنوان عضو رسمی پذیرفته شد چند روز قبل و در جلسه ای که به میزبانی هندوستان برگزار شده بود به شکل مجازی ایران عملا عضویتش در پیمان شانگهای تصویب شد. طرح‌های اقتصادی را که چینایی ها هم اجرا میکنن، شما متوجه هستین که کشورهایی که عضو هستند در اصطلاح این درهای اقتصادی در پیمان شانگهای رول عمده ای را دارند. بنابراین من فکر میکنم عملا یک چنین پیمان وجود دارد. بنابراین درست هست که در به اصطلاح پیمان اقتصادی هست، اما یکی از بخشهای پیمان شانگهای بخش امنیتی هست، پیمان امنیتی اقتصادی هست در حقیقت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، سازمان غیر دولتی دیدبان صالح افغانستان مستقر در امریکا در گزارش اخیرش گفته است که بازار خرید فروش اسلحه در حاکمیت طالبان گرم شده، در حالی که حکومت طالبان این گزارش ها را رد می کند. اما رحیم جامی آگاه مسائل سیاسی تای مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا می گوید که بعد از سقوط حکومت پیشین، سلاح‌های باقی مانده نیروهای خارجی در افغانستان متاسفانه در کشورهای منطقه و کشورهای عربی دیده شده است که خود نشان دهنده صحت این گزارش است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنیم که با سخنان آقای جامی در مورد آغاز می شود.
خدمت شما عرض برسانم که یک کشور و یا یک نظام و یا یک دولت متکی بر قوانین نافذه همو جغرافیا و متکی بر آنچه که اصول پذیرفته شده ملی و بین المللی است عمل میکنه. اما متاسفانه پس از 15 آگست 2021، متاسفانه که افغانستان در یک بیقانونی و در یک انرژی تمام قرار گرفته و متاسفانه که آنچنانه که در بعضی از قسمت های افغانستان در گذشته هم رسم بوده که مردم به خاطر محافظت خود، به خاطر بعض موارد دیگر، اونا اسلحه را خلاف قانون، خلاف جواز، خلاف اصول قانونی نگهداری میکردن و یا دست به خرید و فروش از او میزدن، ولی متاسفانه در حدود 22 ماه گذشته این مسئله به یک بازار بزنس و تجارت تبدیل شده و متاسفانه که هم در داخل افغانستان و هم او طرف مرز در مناطق قبایل و در مناطق آزاد که مرتبط با پاکستان هست، در اونجا هم این بازارها به شکل گرم از او ادامه نداره و متاسفانه پس از سقوط آنچه که صلاحی که از نیروهای ائتلاف و نیروهای بین المللی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان باقی مانده بود و در دسترس گروه طالبان قرار گرفت، اونا به خاطر از اینکه یک مقدار زرمی داشته باشند اونا خودشان دست به خرید و فروش میزنن و متاسفانه تجهیزات نظامی را هم در داخل افغانستان برای مردم و هم بیرون از افغانستان اینا به خرید و فروش اتون میپردازن.
بله آقای جمی، زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارد این موضوع در تویترش نگاشته که گزارش ها صحت نداره و تجهیزاتی که از نیروهای بین المللی در افغانستان باقی مانده تمامی سلاح و تجهیزات و وسایل نقلیه باقی مانده به گفته آقای مجاهد در انبارها و ذخایر افغانستان محفوظ هستند. خب در صورتی که اگر قاچاق و فروش ای اسلحه ای تجهیزات از افغانستان به بازارهای بیرون از افغانستان به فروش برسه، چقدر تهدیدآمیز است برای کشورهای منطقه؟
خب طبیعتاً گروه های تروریستی و گروه های افراطی میتونن که از این مسئله تغذیه بکنن و بسره که زبیولای مجاهد مطرح میکنه و نظر شخصی و دیدگاه گروهی خود از اونا هست، نه دیدگاه جمعی و آنچه که واقعیت ها و حقیقت ها هست. ما شما در گذشتم شاهد بودیم که گزارشات نشر شد که در پاکستان این تجهیزات به شکل بسیار واضحی از او خرید و فروش میشه، موتورهایی که مکمل حمل میکردن اصطلاح و تجهیزات در اونجا از اونا راپورها و گزارش ها بود و همچنان نهادهای معتبر بین المللی در این رابطه گزارش هایی را داشتند که نگرانی های خودت ها ارائه کردند که اصطلاح و تجهیزات هم در کشورهای همسایه و حتی هم دورتر در مناطق مثل کشمیر، در مناطق مثل کشورهای عربی و بعضی جاهای دیگر دیده شده. این به این مقدار هست که واقعیت و حقیقت خلاف آن چی است که مجاهد مطرح میکنه و بس اساسی این هست که امروزه کشورهای منطقه و مخصوصا کشورهای همسایه افغانستان نگران از این مسئله هستند و متاسفانه که در داخل افغانستان یک مکان امن برای ترورستان بین المللی شده با عنوان پایگاه‌های از اونها و ما شما شاهد هستیم که یک روز اونها با طالب‌ها در ایرانی‌ها درگیر هستند، یک روز با تاجیک‌ها درگیر هستند، یک روز با لای ازبکستان حمله می‌کنند و این خود از این نشان دهنده از این است که گروه‌های افراطی دست به سلاح‌های پیشرفته پیدا کردند و این خود از یک تهدید و یک خطر برای دراز مدت هم برای منطقه شده می‌تونه و هم برای خود افغانستان و ایجاد و روی کار آمدن یک نظام قانونمند در افغانستان شده می‌تونه که متأسفانه ما در گذشته هم شاهد بودیم که پروسه خلع سلاح خیلی زمان گرفت و حتی در 20 سال گذشته تصفیه نشد و حالا با پخش و توزیع و به اصطلاح نگهداری از این اسلحه مطمئنن که تا 20 سال تا 25 سال تا 30 سال آینده مردم به سلاح‌های غیر قانونی دسترسی خواهد داشتن و این خود از یک تهدید و خطر بالقوه هم برای منطقه، هم برای کشورهای همسایه و هم برای خود مردم افغانستان در داخل افغانستان خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در واکنش به سوزاندن قرآن در سویدن، حکومت طالبان فعالیت‌های تمامی نهادهای سویدنی را در افغانستان تا زمان متوقف کرد که این کشور از مسلمانان عذرخواهی کند. پس از صدور دستور تازه طالبان که روند کار کمیته سویدن در افغانستان را متأثر خواهد ساخت، شورای پناهجویان نروژ در اعلامیه گفته است که طالبان کمپ‌های بی‌جا شدگان افغان را به خاطر تخلیه اجباری در کابل از بین بردند و در نتیجه دو کودک 5 ساله و 15 ساله جان باختند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم ژیلا نوری مشنوید.
شورای پناهجویان نروژ در اعلامیه که صادر کرده است میگوید طالبان با خشونت ده‌ها بی‌جا شده افغان را از کمپ‌ها در کابل تخلیه کردند. طبق گزارش هایی که به انشور رسیده، در اثر از بین بودن کمپ ها حدود 289 خانواده متضرر شدند. رئیس انشور در واکنش به اقدام طالبان میگوید
با تخلیه خانواده های فقیر، مقامات در کابل صفحه جدیدی را برای عذاب دهی بیجا شدگان در افغانستان در کارنامه خود افزودند. ما از مقامات میخواهیم که از تخلیه بیشتر کمپ ها خودداری کنند و مسئولیت خود را در احترام به قوانین بشری و حقوق بشر ادا کنند. پالیسی ملی افغانستان برای افراد بیجا شده جلوگیری از هر نوع تخلیه جبری را تضمین می‌کند.
شمال از خانواده هایی که با شورای پناهجویان نروژ صحبت کردند گفتند که تخلیه بیجا شدگان در شرایط رقتبار و اسفناک صورت گرفته است. طبق گزارش ها یک طفل 4 ساله و 15 ساله در حین از بین بردن کمپ های بیجا شده هلاک شدند. طالبان تا کنون درباره تخریب کمپ های بیجا شدگان و کشته شدگان دو نفر در جریان تخریب به رسانه ها چیزی نگفتند. صبح روز گذشته بلدوزرها کمپ‌های پیجا شدگان را در کابل ویران کردند که در نتیجه حدود 289 خانواده بی‌سرپناه شدند. این در حال است که رساندن کمک‌های بشری در افغانستان با شمول از محدودیت‌های وضع شده طالبان دشوار شده است و بودجه کمک‌های سازمان ملل متحد به دلیل کاهش حمایت مالی کشورهای امداد کننده متأثر شده است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.